خب عرض کنم خدمت دوستان گرامی که الان شد که به اندازه توان 40 دقیقه 45 دقیقه من در هر جلسه که خدمتتون هستم مطلبی عرض بکنم در بحث مربوط به اینکه معنای زندگی از نظر دین اسلام چه میتواند باشد که تکمیل کننده اون بحث قبلی چند سال پیشمونه که کتابی را مبنا قرار داده بودم که اسم اون کتاب این بود معنای زندگی در 5 دین بزرگ دنیا و اونو تدریس میکردم. اون کتاب من متنش به آلمانی هست هم به انگلیسی هست. ولی به اسلام که رسیدیم موند معنای زندگی در اسلام و الان میخوام جبران کنم این بخش رو معنای زندگی در اسلام رو هم بگویم به طور مختصر ولی نه از اون کتاب، چون اون که در اون کتاب بود به نظرم خیلی گویای این مطلب نبود به صورت واضح. در جلسه گذشته گفتم که ما مثلا 3 راه میتونیم تعقیب کنیم برای ادای این مقصود. یک راه این است که ببینیم بعضی از آیات قرآن رو در نظر بگیریم و تفسیری از اونها بدهیم و به دست بیاوریم که مثلا بنابراین تفسیر معنای زندگی انسان چیست. یک راه این است که ببینیم عارفان چه گفتند، عارفان بزرگ اسلام چه گفتند در این زمینه. و یک راه دیگر این است که ببینیم متکلمان چی گفتند، یعنی اونهایی که خواستند استدلالهایی بیاورند برای اعتقادات اسلامی که به متکلم معروف شدند. اما بعد به نظرم رسید که بحث متکلمان رو بگذاریم کنار با این مشکلاتی که بنده دارم که هر بحثی را باید حد الامکان خیلی جمع و جور و کوتاه ادا کنم و بپردازیم به همون 2 قسمت، یعنی اون چی که به قرآن مربوط میشه و اون چی که به عارفان مربوط میشه. در قرآن مجید یک سوره کوچک را انتخاب کردم که معروف هست به سوره عصر که خیلی هم کوتاه هست و گفتم که در این سوره کوتاه به نحو فشرده ای بیان شده است که معنای زندگی آدمی چه میتوانه باشه. اون سوره رو خوندم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نمیخوام دیگه مطالب جلسه گذشته را تکرار بکنم، ولی پس از مطالب جلسه گذشته نوبت رسید به این که ببینیم ایمان را قرآن چجوری معنا میکنه و چون مفاد این سوره این بود که همه آدمیان در زندگی زیان میدهند مگر اونهایی که مؤمن هستند و عمل صالح میکنند و توصیه به حق میکنند و توصیه به صبر میکنند، از این راه یه معنایی برای زندگی اونها پیدا میشه. گفتم که در واقع از طریق اینکه سود و زیان چیه این سوره وارد بحث شده است. اگر اینها باشه، ایمان، عمل صالح، توصیه به حق، توصیه به خیر، سود هست در زندگی، بنابراین معنا پیدا میشه در زندگی. چون انسان وقتی احساس بکنه که هر روز در زندگی سود میبره که اینجا منظور سود معنویه، خب در اون صورت معنادار میشه زندگیش. اما اگه این سود معنوی براش حاصل نشه زیان میده، یعنی کلی سرمایه زندگی رو میده و هیچی هم گیرش نمیاد، پس زندگی بی‌معنا میشه. چون وقتی فکر میکنی میبینی که هیچ معنایی نداره زندگی، برای چی میزی هم پاسخ پیدا نمیکنه. رسیدیم به اینجایی که حالا ایمان چیه که در فراز دوم سوره مطرح میشود که مگر مؤمنان. ما اگر بخواهیم، به نظر من این طور میاد که وارد این بحث بشویم، به جای این که مثلا چند تا آیه بیاورم من و اون آیه ها رو تفسیر بکنم و از طریق تفسیر اون آیات به این نتیجه برسیم که ایمان چیه، بهتر این است که اون چرا که پاره ای از عارفان بزرگ در این باره گفته اند و اون گفته اونها هم مبتنی است هم بر تأملات عقلانی اونها در قرآن و هم ذوق کشفی خود اونها، از سخنان اونها استفاده کنم در تفسیر معنای ایمان. ببینیم اینها بعد از اون همه در سنت عرفانی اسلامی، بعد از اون همه تجربه هایی که بوده و اون همه عرض کنم سنت پربار که عارفان از خود به جا گذاشته اند، اونا از ایمان وقتی حرف می زدن چی منظورشون بود؟ عرض کنم که برای این که به این مطلب برسم قبلن یه مطالبی را باید عرض کنم و اون اینه: غیر از سنت عارفان، عالمان رسمی دین اسلام و همچنین عالمان رسمی یهودیت و عالمان رسمی مسیحیت در این سه دین که مسئله محوری این سه دین خداست، ایمان را به اعتقاد یا باور معنا کرده اند. عالمان رسمی که متکلمان هم جزء اینها هستند، فقها هم جزء اینها هستند، محدثین هم جزء اینها هستند. گفتن ایمان یک نوع اعتقاده، یک نوع باوره، باور به این که خدا وجود داره، اعتقاد به این که خدا وجود داره. الان هم وقتی در میان عموم مردم از ایمان صحبت می شود، اون چه تو ذهنها هست، اگر از کسی پرسیده می شود که تو مؤمن هستی یا نه، اونی پرسیده می شود که تو به وجود خدا باور داری یا نه، به وجود خدا اعتقاد داری یا نه. چنان که خواهم گفت، اصلا روی کرده عارفان به این مسئله به کلی متفاوت است از این مسئله. وقتی هم در اسلام، هم در مسیحیت، هم در یهودیت ایمان اینطور معنا شده که یعنی اعتقاد به این که خدا وجود دارد، باور به این که خدا وجود دارد، یک تعریفی هم از خدا داده شده است. خب یه تعریفی باید داده بشه تا بشود پرسید که آیا تو به این خدا که ما تعریفمون از اینه باور داری یا باور نداری. تعریفی که از خدا داده شده از نظر این عالمان رسمی این است که غیر از این عالم، غیر از این موجودات که ما اونها را درک می کنیم یا مستقیم یا غیر مستقیم، موجودی هست که اون موجود قادر مطلقه، عالم مطلقه و خیرخواه محض. این سه تا صفت خیلی عمده را براش شمردن. این همون تئیسمه به اصطلاح، یعنی یکتا پرستی است. موجودی که قدرتش نامحدوده، علمش نامحدوده، خیرخواهی و محبتش، گاهی تعبیر کردن محبت گاهی تعبیر کردن خیرخواهی و خیرخواهی و محبتش نامحدود، که از این نامحدود گاهی مطلق تعبیر کردن. خب گفتن خدا یعنی این چنین موجود، و به این معنا خدا را متشخص دانستند. متشخص یعنی اینکه غیر دارد، خدا غیر دارد، هم او هست هم غیر او هست، که غیر او عبارت است از موجودات، از این همه موجودات بیشمار که گاهی هم ازش تعبیر میکنند به ما سوالله، گاهی ازش تعبیر میکنند به عالم یا جهان. خب خدا به این معنا غیر از عالم است، غیر از موجودات است و غیر از جهان است. و گاهی گفتند که این خدا اونقدر غیر از این عالم و جهان و موجودات است که ازش تعبیر کردن به کلی دیگر است. گفتند به کلی دیگر، اون خدا یک دیگر است، اما دیگری که به کلی دیگر است نسبت به موجودات، نسبت به عالم. هیچ نوع شباهتی، هیچ نوع سنخیتی میان او و جهان نیست و اندر وهم نمی آید، اندر عقل هم نمی آید، و به کلی دیگر، این تعبیر به کلی دیگر به خصوص در الهیات مسیحیت خیلی شایع هست. خب این شما میبینید که الان در ذهنها همین است، مسئله در ذهنهای مسلمانها هم مسئله همین است که خدا آن است، تعریفش هم آن است، حالا صفات دیگری هم در کنار اون سه صفت اصلی اضافه می کنن و جدایی هست میان خدا و جهان، یک دره عمیقی هست میان خدا و جهان و موجودات، و اون خدا خالق همه این ها هست. حالا این بحث ها پیش آمده است که خب اگر این طور هست از کجا خلق شده، خدا اینا رو از کجا خلق کرده، گفتن از عدم خلق کرده، خیلی بحثای دیگر. این تصویر عرض کنم موجب سوالهایی شده. چند بحث جدی در اینجا پیش آمده از این گونه تصویر و تصور خدا. یک بحث این است که آیا این اعتقاد به این خدا دلیل عقلی دارد یا ندارد؟ اعتقاد صرف، باور صرف یا نه دلیل عقلی هم داره، برهان عقلی هم میشه اقامه کرد بر اینکه این خدا هست. و بعد دوم این که، مسئله دوم این که اگر باور به خدا دلیل عقلی نداره، برهان عقلی نداره، آیا انسان از نظر عقلانی حق دارد چنین باوری و چنین اعتقادی داشته باشه؟ ممکنه یه باوری دلیل عقلانی نداشته باشه ولی من بگم که من باور دارم. چرا شما میگید که باور نداشته باشه؟ چرا شما از من این را مطالبه میکنید که هر باوری داشته باشی باید دلیل داشته باشه، بیانه داشته باشه، و باور بدون دلیل و بیانه خطاست؟ استدلال هم میکنید، میگید برای اینکه ثابت شده که خیلی از باورها بسیار باورهای خطرناکی هستند، در زندگی انسان. بنابراین اینطور نیست که هر کس آزاد باشه به هر چیزی باور داشته باشه. خیلی از باورها هستن که خانمان برانداز بودن، جنگ افروز بودن، گمراه کردند انسانها را، چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ دنیوی. اینطور نیست که هر کس هر باوری خواست، هر باوری بخواید داشته باشید باید یه دلیل عقلی بر اون باور بتوانید اقامه کنید. این حرف پیش آمده. چون این حرف را میزنن، اون وقت این سوال پیش میاد که آیا میشود همه جور بدون دلیل عقلانی به خدا باور داشت، اعتقاد داشت؟ یعنی انسان این حق را دارد یا ندارد؟ کلی روی این مسئله بحث شده است. عرض کنم و بسیاری از بحث های دیگر. این داستان به خصوص پس از آنی که این سوال ها که آیا دلیل عقلی دارد یا ندارد باور به خدا، و اگر دلیل عقلی ندارد مجاز نیست که انسان باور داشته باشه، به خصوص در 200 سال اخیر در دنیای جدید بسیار طولانی در بارش بحث شده. فیلسوفان دین بحث کرده اند از منظرهای گوناگون. خب ملاحظه می کنید که این تصویر از خدا که می گوید جهان وجود دارد، موجودات وجود دارد، خدا هم وجود دارد، در واقع می گوید که همه موجودات هستند اما یه موجودی دیگه هم در کنار اینها هست و اون خداست. این حرف خیلی خلاصش این میشه دیگه، همه موجودات هستن ولی یه موجود دیگه هم هست که اون با اینها قابل مقایسه نیست و اونو ما بهش میگیم خدا، ولی اون خیلی عظمت داره، خیلی قدرت داره، خیلی علم داره و خیرخواه انسان ها هم هست. علاوه بر این که این تصویر این گونه از خدا مشکلات بسیار زیادی به وجود آورده است در بحث ها، به خصوص این مشکل که اگر خدا را اینجوری تعریف می کنید شما با مسئله شر در عالم چه کار می کنید، با مسئله رنج انسان در عالم چه کار می کنید، اگر شما می گویید قادر مطلق است، عالم مطلق است، خیرخواه مطلق است، پس چرا انسان ها اینقدر رنج میبرن اگر او خیرخواه انسان هاست؟ چرا اینقدر دچار شر میشن اگر او انسان ها را دوست داره؟ چرا اینقدر سیل هست؟ چرا اینقدر زلزله هست؟ چرا اینقدر طوفان هست؟ چرا اینقدر بلا و مصیبت در زندگی هست؟ خلاصه حالا من وارد اون بحث ها نمیخوام بشم، فقط اینو به صورت مقدمه عرض کردم بگویم که ببینید اون چی که به صورت متعارف هم در دین یهودیه، هم در دین مسیحیه، هم در دین اسلام از خدا سخن گفته می شود در محافل عامه مردم و متکلمان و حتی فقیهان و همه مجالس و محافل و غیره، اینه، از این خدا دارن حرف می زنن. خدای رسمی اینه. اما و اون وقت ایمان چه می شود؟ ایمان عبارت می شود از این که شما باور به این خدا داشته باشید. پس باید بگیم اون تعبیر الا الذین آمنو که در سوره ولعصر هست، یعنی مگر کسانی که یه چنین ایمانی دارن، به یه چنین خدایی ایمان دارن، باور دارن، اعتقاد دارن. اما عارفان مسلمان، عارفان بزرگ، اصلا ورودشون به مسئله ایمان به کلی به گونه ای دیگر هست. اگر اون قبیل ورود در مسئله خدا و بعداً ایمان را مربوط به چنین خدایی کردن. عرض کنم این بود که انسان در کنار وجود موجودات دیگر به یه موجود دیگری که چنان خواصی داره، چنان ویژگی هایی داره، باور و اعتقاد داشته باشه. مسئله عارفان چیز دیگری است. مسئله عارفان این است نیست، اصلا سؤالشون این نیست که آیا علاوه بر این که جهان و موجودات هستند، خدا هم هست یا نه. مسئله عارفان در حقیقت این است که اصلا غیر از خدا موجودی نیست. ته مطلب به اونجا میرسه. نه اینکه موجودات هستن وجود خدا محل شکه، نه، اصلا غیر از خدا موجودی نیست. اصلا چون اینه یا وجودی نیست. خب این که نهایت سخن اونها هست، حالا اونو یه خود من توضیح میدم تا معلوم بشه که اگر حرف اینه ایمان چجور معنا میشه. اونها میگویند که داستان از این قرار است که ایمان به خدا نه از سنخ باور و اعتقاد است و نه از سنخ علم و دانستن است، چون علم و دانستن هم غیر از باور هست. دانستن، شما نخواهید توانست بدانید که خدا هست. خدا هست یک گزاره ای که متعلق دانستن و علم بتونه قرار بگیره اصلا نیست. خارج از دانش شما انسان هاست که بتوانید بدانید که خدا هست. این خیلی جمله دقیق و ظریفی هست. هیچ اصلا از حدود توانایی دانستن شما انسان ها بیرون. از سنخ باور و اعتقاد هم نیست که شما اعتقاد بورزید، باور بورزید که خدا هست. زیرا خدا یک موجود متشخصی نیست با صفات خاصی تا شما باور داشته باشید که او هست یا باور نداشته باشید که او هست. باور چه چیز آدم میتونه باور کنه؟ آدم میتونه با یک وجود و عدم یک موجود متشخص که صفاتی را به اون نسبت میدهد باور کنه. بگه من باور دارم که این موجود متشخص با این صفات هست در کنار موجودات دیگر، علاوه بر موجودات دیگر. اما اگر خدا به گونه ایست که در کنار موجودات دیگر نیست، علاوه بر موجودات دیگر نیست، بلکه تنها هست واقعی اوست، در این صورت ممکنه میشه باور داشت که هم باوری میذارن کنار، هم اعتقاد میذارن کنار، هم دانستن رو میذارن کنار. اونها مطلبشون این است که خلاصه با اصطلاح خیلی ساده بخوام بکنم که انسان در این عالم جز با خدا مواجه نیست، جز با خدا روبرو نیست. چشمشو که باز میکند این جهان را میبیند، در واقع خدا را میبیند در جلوه هایش، خدا را میبیند در تجلیاتش. هر جا یک هستی محدود هست، اون هستی محدود، اون هستی نامحدود و مطلقا در اونجا حضور داره. بنابراین اصلا داستان این است که ما وقتی نگاه می‌کنیم به زمین، آسمان، از حضورتون درخت ها، گیاهان، جنگل ها، موجودات دیگر، انسان ها، به هر چه نگاه میکنیم به خدا نگاه میکنیم، منتها به جلوه های خدا داریم نگاه میکنیم. به جلوه ها که نگاه میکنی، باطن این جلوه ها اوست. این حرف معناش این میشه که هیچ جا خالی از خدا نیست اصلا، و این حرف معناش این میشه که اینطوری نیست که خدا هست و غیر از خدا موجودات دیگری هم هست، فقط خدا هست و موجودات دیگر همه جلوه های او هستن. این یک چنین تصوری هست. اگر تصور چنین تصوری باشه که از این تصور بیانهای مختلف داده اند، گفتند که شما وقتی با عالم، با موجودات روبرو می شوید، با خدا روبرو می شوید است. ما الان اینجا که نشستیم با خدا روبرو هستیم، چون همه ما جلوه های خدا هستیم، جلوه هستیم، تابش هستیم. کسانی مانند شیخ اشراق سهروردی گفتند که خدا نور الانوار است، نه اینکه موجودی است با صفات متشخص در کنار موجودات دیگر. خدا آن است که تمام عالم با او روشن است، نور الانوار. من هر موجودی در سایه نور او دیده می شود، هیچ هر جا موجودی دیده می شود با نور خدا دیده می شود، یعنی از نور خدای ذره اونجا هست. دیده شدن معناش چیه؟ اگر موجود آشکار نشود ما چیزی را نمی بینیم. خیلی نکته جالبی، هر موجودی را که می بینیم اون موجود بر ما آشکار می شود، در نور قرار می گیرد، در روشنایی قرار می گیرد، خودشون نشون ما می دهد، گویی از ظلمت به روشنایی میاد. هر موجودی که از ظلمت و از عدم به روشنایی میاد، این روشنایی که اون در سایه اون روشنایی دیده میشه، مبدأش خداست. در قرآن هم تعبیری در این زمینه است که الله نور السماوات و الارض. خب این خدای خدای دیگر است، غیر از اون خدایی است که از حضورتون توضیحاتش داده شد. بنابراین ایمان به این خدا هم یه چیز دیگه است، نه باور است، نه اعتقاد است، نه دانستن است. ایمان به این خدا روی کردن به اوست، اونطور که عبارت عارف را براتون خواهم گفت. به خدا مؤمن شدن یعنی روی کردن به او، یک نوع بینش است، یک نوع شهود است. بعضی ها گفتن یک نوع ارتباط گیری است، از سنخ ارتباط گیری این. گویی ما غافلیم از کسی که او حضور داره و ما از او غافلیم. ایمان این است که ما از این غفلت بیرون بیاییم به اون که حاضره، رومون رو به اون طرف بکنیم، نگاه کنیم به اون. انجام می فرماییم شما مثال سادهش، خیلی مثال سادهش، غافلیم، غفلت رو مطرح می کنن، و ایمان اینه که از این غفلت بیرون بیاییم، حالتی پیدا کنیم که وقتی به عالم نگاه میکنیم خودمون رو روی خدا ببینیم و همه موجودات رو جلوه ببینیم، همه موجودات رو نشانه ببینیم. تعبیرهای گوناگون کردن و هیچ جا از او خالی نیست. این که معمولاً دیدید بچه ها به خصوص میپرسن خدا کجاست؟ خدا همه جاست. باید بگیم اینطوری، خدا همه جاست. آیا خدا همه جاست به معناش این است که یعنی این میز خداست؟ یا اون صندلی خداست؟ یا این انسان خداست؟ نه. و این معناست که هستی این صندلی یه تابشی است از هستی اون خدا. هستی این انسان یه تابشی است از هستی اون خدا. هستی کوه، جنگل، دریا، آسمان و زمین یک تشعشعی است، یک انعکاسی است، یک تجلی است از اون چی که فقط او هست، به غیر از او هیچ کس نیست. به معنای توحید اینه. نه این معنای توحید این است که او یه دونه هست منحصر به فرد واسطات خودش و غیر او اصلا ربطی به او نداره و نباید غیر او را شریک گرفت. این نیست داستان. داستان خیلی بیش از این هست قضیه. اون این است که مثلا غیر از او در واقع هیچ کس نیست. هر جای وجود محدودی هست که ما وجود محدود داریم، متناهی داریم، این وجود محدود و متناهی ما ذره ایست، تابشی است، تجلی است از او. اگر او این تجلی را داشت ما هم نبود. این با این خدا میشه روبرو شد، رویارو شد، از طریق رویارو شدن با هستی. آدمی که اینجور بینش داره، به اصطلاح اینجور شهود داره، عبادتش هم عبادت هستیه، نه عبادت در برابر یه شخص، نه عبادت در برابر یه موجود متشخص. هستی را عبادت میکنه در واقع، هستی را پرستش میکنه، هستی را مدح میکنه. خب ایمان می شود روی گرداندن به این مسئله. رو تو بگردونی، از غفلت بیایی بیرون، یه دفعه رو بگردونی به این خدا. در قرآن یک چند تا آیه هست، من اینها را به صورت خیلی کوتاه ازش استفاده کنم. ببینید مثلا در قرآن آمده اینما تولو فسم وجه الله، شما به هر کجا که روی کنید چهره خدا در اونجا هست. یعنی این حرفایی که عرفا زدن اینجوری با دیدن همچون تعبیراتی در قرآن و جاهای دیگه به این داستان رسیدن. اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا که روی گردانید خداست، چهره خداست. یعنی چه؟ هر کجا روی گردانید چهره خداست. یعنی همون توضیحاتی که داری. در آیه دیگری هست که بلا من اسلم وجهه لله، کسی مورد تأیید هست که چهرهش را تسلیم خدا میکنه. شما وقتی در برابر کسی قرار گرفتید، اگر محو و مات او باشید، صورتتون در شرایطی قرار میگیره که گویی صورتتون را تسلیم او کرده اید. صورتتون را تسلیم او کرده اید. ما اگه یه کسی به شما نگاه کنه تعجب میکنه که شما چقدر محو و مبهوت این آدم شده اید، شخص دیگه شده اید، اصلا دیگه به خودتون نیست. یه آیه دیگری هست که یه کسی میگه وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من صورتم را میگردانم به سوی کسی که آسمان ها و زمین را شکافته است، پدید آورده است. صورتم را میگردانم به سوی خدا. آنچنان است که میشه به سوی او روی گرداند، نه چیزی هست که میشود به او باور داشت یا اعتقاد داشت. میشه به صورت او روی گرداند. او کجاست من روی بگردانم؟ همه جاست. و به قول سعد مولانا در دیوان شمس، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوس گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ در نظر من او نشسته است، من دیگه به کجا میتونم نظر بکنم؟ توجه میکنید چی میگه؟ او نظر منو پر کرده است، به کجا میتونم نظر کنم؟ هر جا نظر کنم دارم به او نظر میکنم. در واقع و اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر کنم؟ هر کجا سفر کنم همونجا اوست. به حاجی ها میگفت که ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. شما کار میکنید که دارید میرید خونه یه کسی که این فلان قدر مثلا فاصله داره از شما، همینجاست، جایی از او خالی نیست. این تصور. یا سعدی در اون شعر خیلی زیبایش میگه من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. من که نمیتونم چشم نگاه بدارم از کسی که اول نظر اصلا چشممو که باز کردم با دیدن او دیده ور شدم. این حال ما انسان هاست از نظر عارف ها. هر انسانی در این جهان چشمشو باز میکنه عالم رو میبینه، یعنی خدا رو میبینه. به این خدا میشه روی کرد، اقبال کرد، که همونجور که از اون متن خواهم خوند براتون، اون عارف میگه ایمان عبارت است از اقبال به خدا. اقبل الیه در عربی یعنی روی کرد به او. مثل اینکه شما دارید میرید، غافلید از اینکه یک کسی در کنار شما هست، اما یه دفعه متوجه میشید، بر میگردید، روتون رو مو میکنید. این بهش میگن اقبل الیه. مثل که ما انسان ها در زندگی این طوری داستانمون، کارمون اینی که یه روی بگردانیم. اینه. و از غفلت بیرون آمدن همینه. همونجور که خود عبارتشو از اون کتاب براتون خواهم خوند. خب این داستان اگر ما به این به اصطلاح این داستان اگر ما پیش بریم، از این طریق در واقع ما پیش بریم، به کلی مسئله هست. البته اینم مسائلی داره برای خودش، شکی نیست، اما مسئله اصلا عوض میشه. اون با هر کس میخواد فکر کنه باید توی این حرفا فکر بکنه، نمیگم این حرفا رو که میشنود قبول کند. اگر میخواد فکر کنه که ایمان چیه، توی این مقوله ها فکر بکنه، ببینه به کجا میرسه. سوال داره، در این ارتباط سوال بکنه که روی کردن به خدا یعنی چه، خدا همه جا هست یعنی چه، غیر از خدا در واقع اصل و اساس هیچ کس نیست یعنی چه، ما جلوه های او هستیم یعنی چه. مسائل مربوط به ایمان این مسائله، نه مسائل این که آیا دلیل دارد وجود اون خدای متشخص، باور داشته باشم به او، اعتقاد داشته باشم به او. اون مسائل به کلی میره کنم. یعنی مسئله ایمان میشه یه مسئله نوع زندگی، که آدمی چگونه زندگی میکنه و به کجا داره نگاه میکنه و چگونه داره نگاه میکنه و با این جهان چگونه روبرو میشه، با هستی چگونه روبرو میشه. مسائل میشه اینا. سنخ سوالهای آدمی فرق میکنه، سنخ تفکرات آدمی به کلی فرق میکنه. و اون وقت متنی که من در نشست بعدیمون از این کتاب شرح التعرف براتون میخونم که یک کتاب عرفانی جالبیه، اون وقت اون متن نشون میده که اگر اینجوری باشه، وسائل اینا باشه و انسان از خدا یه چنین تصوری داشته باشه، اون وقت چه اتفاقاتی میفته؟ در پیدایش ایمان چه اتفاقاتی میفته؟ در آدمی چه دگرگونی هایی به وجود میاد؟ نه در باورهای آدمی، نه در اعتقادهای آدمی، در درون آدمی، در اگزیستانس آدمی چه تحولاتی به وجود میاد؟ آدم چگونه انسانی میشود و چگونه میزید و با زندگی چگونه کنار میآید؟ این مسائل مطرح. امیدوارم در همین مقدار که توضیح دادم خدمتتون این منظر رو روشن کرده باشم که اصلا ما وارد یک نگاه دیگه میشیم، وارد یک منظر دیگه میشیم و یه جور دیگه مسائل رو بررسی میکنیم. بعد این مقدار بسه دیگه.